درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم. بعد از مدت ها در خصوص یک موضوع مهمی میخوام با هم گفتگو داشته باشیم. یک پویش اخیراً در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت راه افتاده بین نیروهای نظامی و انتظامی به نام یک وطن، یک درد، یک صدا، و خیلی محتوای زیادی تولید شده به دست من، حتی خیلی رسیده، عکس‌های زیادی، شعار نویسی، و می‌بینیم هر از گاهی هم نیروهای نظامی شجاعی که جدا میشن از بدنه نیروهای از جمهوری اسلامی، میتونم بگم یه جورایی جدا میشن از ارتش جمهوری اسلامی، میان بیرون و شروع میکنن صحبت میکنن با همکاران دیگرشون که واقعا چرا این کاری کردن. حالا راجع به این همه صحبت میکنیم. من میریم پیش شهرام سبزواری گرامی تا بیشتر به همون توضیح بده راجع به این حرکت خودجوش یک وطن، یک درد، یک صدا. شهرام جان درود بر شما.
درود به شما افشین جان. بعد از مدت ها فکر کنم خیلی گذشته از سری قبلی که بوده، در خدمت شما هستیم و خدمت بینندگان گرامی شما درود میفرستم. بله، یک پویشی یا یک حرکت ملی توسط بدنه نیروهای مسلح شکل گرفته، برخلاف اون دروغ ها و اون دروغ پردازی هایی که فرماندهان میکنن، اینه که دارن به ملت ایران پیام میدن که یک وطن داریم، هممون یک درد داریم و صدامون باید یک بشه. منظورشون از یک صدا اینه که ما با هم میخوایم حرکت کنیم و میبینیم امروز آمارها رو میبینیم که درصد فزون افزونی داره این حرکت، هم از نیروی انتظامی شروع شده، داره گسترش پیدا میکنه، به ارتش رسیده و شاهد شعارنویسی هایی در ارتش هستیم در حمایت از همین پویش. بحث اعتصاب بود که اصلا کل شیرازه نیروهای امنیتی رو به هم ریخته بود و همین جوره هی داره این حرکت گسترش پیدا میکنه و بدنه داره پیامش رو به مردم میرسونه که ما این سری میخواییم با هم یه حرکتی بکنیم. این وطن، وطن همه ماست و درد ماست. همون جوری هم که میبینیم بعضا میشه متاسفانه گفت تحت فشار هستن، آمار خودکشی ها بالا رفته. بحث اقتصادی رو که شما صحبتشو میکنید، میبینیم که همه گرفتارن. من شنیدم که یک جعبه خرما از سال 90 تا 404 یه چیز حدود 100 هزار برابر شده، یعنی 350 تا تک تومنی شده 350 هزار تومن. یعنی این دیگه نابودی اقتصادی کشور، نابودی کل کشور. در خدمتتون هست.
بله، ببین، خب الان واقعا شرایط اقتصادی که وحشتناک هست، البته این فشارش رو همه مردم ایران هست و از طرفی هم سفره همه مردم خالی هست. خب این نیروهای نظامی و انتظامی هم بدتر، یعنی واقعا به نظر من نیروهای نظامی و انتظامی باید بالاترین درآمدها رو داشته باشن از نظر حقوق کارمندان دولت، از همه باید بیشتر حقوق بگیرن، بخاطر اینکه جونشون رو دارن کف دستشون گرفتن و کشور دارن دفاع میکنن، از ملت دارن دفاع میکنن و باید وظیفه مثلا برقراری نظم و انضباط رو جامعه دارن، اینا باید حقوق تازه بیشتری هم داشته باشن. شغل خطرناک است، ولی خب این اتفاق نمیفته و شاید بیشتر از بقیه در مضیقه هستن و این دلیل اصلیش رو اگه بخوایم واقعا فکر کنیم بهش، بخاطر اینکه واقعا یه مش دوز حاکم شدن به کشور دیگه. ما داریم میبینیم این به اسم اختلاس دارن دزدی میکنن، اسمشو میذارن اختلاس، یا دارن نمیدونم از حسابای مردم برداشت میکنن، میگن فلان بانک برشکست شد و همین جوری این دزدی ها از، یعنی دلیل خالی شدن سفره مردم و نیروهای انتظامی دزدی مسئولینه و وظیفه اصلی پلیس یا نیروی انتظامی هم برخورد گرفتن دوست هاست و حالا برعکس شده قضیه. دوست ها آمدن نیروهای نظامی رو و انتظامی رو به خدمت که نه به زور به سلابه نمیدونم بگم چی بگیر در دست گرفتن این نیروهای نظامی رو و دارن به مردم صدمه میزنن به وسیله نیروهای نظامی، یعنی دوزی رو اونا دارن میکنن و که باید مثلا باشون برخورد بشه، ولی به نام، یعنی نیروهای انتظامی هم مجبور میشن از اونها دفاع بکنن. در حقیقت وقتی که نیروهای نظامی میان جلوی کارگران، جلوی معلمان، جلوی بازنشستگان که اعتراض دارن به حکومت و میخوان حقشون رو بگیرن، جلوی راننده ها میستن، یعنی دارن از دزدی مسئولین دفاع میکنن و واقعا این خیلی تأسف‌بار هست و باید جلوی این چرخه گرفته بشه، به خاطر اینکه خود نیروهای نظامی هم، نیروهای نظامی و انتظامی هم قربانی هستن. حالا چقدر به نظر چقدر گسترده است این پویش و این حرکت خودجوش؟ چون من خیلی
ببینید،
تصویر دریافت کردم، حالا شما صحبت میکنید من پخش میکنم تصویر رو.
خواهش. ببین افشین جان، این مسئله‌ای که شما میفرمایی اونجای بحرنج میشه که نیروهای نظامی، حالا من میگید شما فرمودین معلمان، حالا من یه ذره گسترشش میدم، مال باختگان تعاونی مسکن نیروهای مسلح وقتی جمع میشن در کرمانشاه، نیروهای انتظامی باید برن جمعیت اینا رو کنترل کنن، یعنی آینه ای از فردای خودشونه. یا مثلا بازنشستگان نیروهای مسلح فلانجا تجمع میکنن، نیروهای انتظامی رو میفرستن برن اونا برخورد بکنن. خب این یعنی چی؟ یعنی تو داری فردای خودتو با باتوم سرکوب میکنی. یا شاید میشه گفت جانبازان کشور که دیدیم بارها بارها تجمع کردن برای مسائل و مشکلاتی که دارن، نیروی انتظامی رو میفرستن میگن آقا برید اینا رو بزنید و اصلا مسخره است این چیزا. این فشار مضاعف رو به بدنه هم نیروی انتظامی هم نیروهای مسلح وارد میکنه. ببین اون قشری که الان دارن در جای دیگه خدمت میکنن، خب میگن فردای ما میشه همین جانبازه که با باتون دارن تو سرشون میزنن. خود اون نیروی انتظامی که داره این کار رو میکنه میگه فردا که من مثلا سن خدمتیم بره بالا، بخوام بشم مثلا فلان سرهنگ یا فلان سرگرد، تهش میخواد بشه این یه تعاونی مسکنی پولمو بالا بکشه، بعد هیچ کاری هم نتونم بکنم، نیروی جوان تازه استخدامم بفرستن منو سرکوب کنه، به خاطر اینکه دنبال حق خواهیم هستم. از طرف دیگه رفتارهای دوگانه سگانه مسئولین رو میبینن، مسئولین دزد جمهوری اسلامی رو میبینن، با قول شما به عنوان اختلاسگر، با قول شما به عنوان نمیدونم رانتخار، مثلا اون طرف رو میبینن که پسرش کشتیرانی داره. خب تو با پول نیرو دریایی، آیا نیرو دریایی سپاه با حقوق ارتشی تونستی برای پسر 60 تا کشتی، 70 تا کشتی، من حالا رقم دقیقش رو ندارم، 70 تا کشتی تجاری بخری و کشتیرانی را بندازی؟ یا اینکه میبینن هر جایی که هست فرماندهان یه جایی در حال لفت و لیس هستن، در حال بخور بخور هستن، ولی نیروهای بدنه به همونجور که شما گفتید دنبال نون شبشون 3 شیفت تا کار میکنن، 2 شیفت 3 شیفت کار میکنن. و درسته قانون هست که باید 20% حقوق نیروهای مسلح نسبت به همردیف خودشون در ادارات دیگه بالاتر باشه، ولی همچین چیزی نیست. یعنی اون افسری که وای میشه پای قبضه پدافن در پتروشیمی، قطعا حقوقش کمتر از آبدارچی اون پتروشیمی است که اون محافظ پتروشیمی اونجا نشسته و داره ازش محافظت میکنه. اینها دست به دست هم میده و همینجور دوگانگی هایی که عرض کردم. ببینید پرسنل نیرو انتظامی حالا یه فشار مضاعف هم دارن، پرسنل ارتش با مردم زیاد برخورد ندارن، برخوردی که دارن برخورد قهرآمیز نیست، برخورد زندگیه، یعنی همسایه هم دارن زندگی میکنن، تو اجتماع میرن میان، ولی نیرو انتظامی هر اتفاقی میفته به عنوان یک وسیله ازش استفاده میکنن، به عنوان یک اهرم فشار ازش استفاده میکنن و اونها خواهر و مادر و نمیدونم خانواده خودشونو در خیابونها میبینن. سر همین قضیه عراق، خب میدونید که دانشگاه بوعلی همدان اون اتفاقاتی که افتاد نیرو انتظامی رو بردن برای سرکوب مثلا دانشجوها، چه فشار روحی باید بیاد؟ خب خود ماها طلبکاریم از اون نیروهایی که تن به این دستور دادن، هر دستوری قابل اجرا نیست، شما بری مثلا به خاطر تعرض عراقی به دختر هموطنت وایسی و بخوای مثلا از اون دفاع کنی، یا مثلا یک دانشجوی که خودش هم جزو خانواده شهدا بوده به نام امیر سیفی رو مثلا دستگیر کنن، پرونده سازی کنن به خاطر دفاع از خانم پگاه پاپی که مورد تعرض قرار گرفته زندانی بشن. خب اینها همه، ببین شاید اون لحظه این سرباز بره دستور رو اجرا کنه، ولی بعدا براش ترامای روانی ایجاد میشه، یک داستان بزرگی میشه، میاد بازخورد جمعیت، بازخورد ملت رو میبینه، اصلا به هم میریزه، از درون فروپاشی میشه، که شاهد خودکشی هایی هستیم که امروز آمار خودکشی ها سر به فلک میکشه، خصوصا در نیروی انتظامی. یعنی
بله
هر روز ما شاهد خودکشی هستیم. یا بعضا من فیلم هم فرستادم خدمت شما، دارن یکی یکی افسرانی که دوره دیدن کار کردن، حتی دوره چتربازی و تکاور دیدن، دارن جدا میشن. اونایی که به فکر نجات میهن هستن میدونن که این رژیم تهش به نابودی کشور میره، نه تهش به ساختن کشور میره. همونجور که همه ما میدونیم امروز این بلوغ فکری هم داخل نیروهای مسلح داره شکل میگیره و یواش یواش زمزمه های جدایی میاد، زمزمه های پیوستن به مردم میاد، که به نظر من نور خیلی خوبی، امید خیلی خوب.
ببین، نیروی نظامی هر کشوری در حقیقت وظیفش دفاع از اون کشور هست در برابر اشغالگران، در برابر متجاوزین. خب جمهوری اسلامی از روز اول تجاوز کرد به ایران، یعنی از روز اول متجاوز و اشغالگر بود، و حالا اون اوایل کسی باور نمی کرد، ولی خب ذره ذره چرا، چون مثلا اینا فارسی حرف می زدن و مثلا به اسم ایرانی غالب شدن به مردم ایران. ولی داستان حالا ایرانی بودن که این آدم مثلا کسانی هستن که در محققینی که بعدن گفتن من ایرانی هستم چون ایران شناختن، عاشق ایران شدن، ولی کسی مثل خامنه ای یا رفسنجانی اینا متنفر، یعنی آخوندها کلا از ایران بدشون میاد، حالا کار ندارم کجا به دنیا میان، آشنایی با ایران ندارن، اصلا خوششون نمیاد از ایران، و اینا قشنگ اومدن دست نشانده یه سری قدرت های بزرگ شدن و اومدن کشور ما رو اشغال کردن، و الان هم داریم میبینیم نتیجه 47 سال حضور اینها در اشغال اینها در ایران، داریم میبینیم محیط زیست ایران رو ویران کردن، تمام منابع طبیعی ایران رو تاراج کردن، میبینیم چجوری دارن سنگ آهن و نمیدونم تمام انواع اقسام سنگ های معدنی رو به صورت فله ای صادر میکنن از ایران. اینا همه میتونه در ایران تولید شغل بکنه، میتونه برای مردم ایران ارزاوری بیشتری داشته باشه، که خب نمیشه دیگه، دارن به صورت خام قشنگ دارن تاراج میکنن، مثل یک استعمار مدرن هست. و بله های دیگه که دارن سر مردم ایران دیگه، رسما دستشون میکنن تو جیب مردم وقتی که بانک ها خالی میکنن و میگن که ورشکست شدن، خب یعنی دارن تو جیب مردم دارن دزدی میکنن، یه دزدی از این واضح تر نمیشه، و این یعنی نشانه های اشغال هست. من این مثال میزنم، ببین زمانی که آلمان نازی به فرانسه حمله کرد و اشغال کرد فرانسه رو، 3 سال در اشغال آلمان نازی بود فرانسه، 3 یا 4 سال، یک سری از نیروهای نظامی فرانسوی هم همکاری کردن. البته اینو بگم که بلایی که آخوندها از روز اول به سر ایران آوردن بسیار شدیدتر و وحشتناکتر بود از اون کاری که نازی ها در فرانسه انجام دادن، اما بعدن یک سری از نیروهای نظامی دیگه به فرماندهی جنرال دوگل اومدن و اون تشکیلات زیرزمینی که برای براندازی نازی ها بود رو راه اندازی کردن و بالاخره موفق شدن که کشورشون رو آزاد کنن. منظورم به اینه که این داستان، این اتفاق افتاده جاهای مختلف دنیا، و الان وقتشه که نیروهای نظامی ما دیگه شک و شبهه باقی نمونده که این جمهوری اسلامی یک حکومت اشغالگر هست و کشور ما رو داره ویران میکنه، و دود این ویرانی تو چشم تک تک مردم ایران میره، حالا چه لباس نظامی تنش بشه، چه لباس پلیس تنش بشه، چه شهروند ساده باشه، هر در هر شغل و در هر جایگاهی هست دودش تو چشم میره. ما یادمون نرفته برخوردی که جمهوری اسلامی با کشاورزان اصفهانی کرد. کشاورزان اصفهانی از طبقه مذهبی هم هستن و خیلی هم وفادار بودن به جمهوری اسلامی به خاطر همین مسئله اسلام، ولی خب دیدیم که چیکارشون کردن دیگه، همه رو زدن کور کردن تو بستر خشک زاینده رود، بهشون آتش گشودن. من
تازه اونا اعتراض قهرآمیزم نکرده بودن، مدنی بود کار.
دقیقا این نشان دهنده اشغالگر بودن این حکومت، یعنی وقتشه که واقعا مردم ایران به نظر من بیشترشون متوجه شدن، وقتشه که ما کشور خودمون رو نجات بدیم از دست جمهوری اسلامی، چون جمهوری اسلامی داره ایران رو میبره به یک طرفی که واقعا میخواد بره برای ویرانی کامل ایران. این برنامه اتمی و اینا واقعا فقط برای ویرانی ایران اصلا طراحی شده از ابتدا، و الان شانسی که آوردیم اینه که به هر حال سیاست‌های جهانی داره عوض میشه، یه تغییراتی در خارج ما میشه، مثلا امیدوار بود به اینکه از جنبش مردم ایران، حرکت مردم ایران حمایت هم بشه برعکس دفعه قبل، ولی خب ما احتیاج داریم به یک جنبش خیلی وسیع‌تر و گسترده‌تر، به یک حرکت خیزش وسیع‌تر، و به نظر من نیروهای نظامی میتونن پیشرو باشن در این جنبش. نظرت چیه راجع به این؟
میتونن پیشرو باشن، درسته، ولی خب باید درک درستی هم مبارزه هم داشته باشیم دیگه. نیروی نظامی زمانی میتونه موفقیت آمیز باشه حرکتش که مردم به اون بلوغ فکری همونجور که شما گفتید رسیده باشن، به اون خواست نهایی رسیده باشن. فرقی نمیکنه دو طرف، چه مردم چه نیروی انتظامی، هر کدوم به تن یا نیروهای نظامی کلا نیروهای مسلح هر کدوم به تنهایی حرکتی رو شکل بدن، قطعا نمیشه روش پیروزی رو متصور بود. ببینید تو جنگ 12 روزه همونجور که شاهد بوده، هر آنچه که نیاز بود برای یک حرکتی که بشه به راحتی جمهوری اسلامی رو پایین کشید اتفاق افتاد، ولی اون آمادگی لازم برای این کار نبود که الان داره موقعیتاش مهیا میشه. هرچی جلوتر میریم با توجه به دروغ هایی که مسئولین میگن، با توجه به اتفاقاتی که میفته، چشم و گوش مردم بیشتر باز میشه و اون شوک داره ازشون خارج میشه، و همینطور اتفاقی که داره برای نیروهای مسلح میفته. امروز نیروی مسلحی که امروز هست با نیروی مسلحی که 4 سال پیش بود اصلا زمین تا آسمون متفاوته. خیلی مسائل رو فهمیدن که اون موقع اصلا فکرش رو نمی‌کردن به این شکل باشه. امید هست، بله امید هست که یه حرکتی بشه، یه پالسایی به هم بدن، آمادگیای باشه و این پیوند ایجاد بشه و میتونه هر کدوم از اینا شروع کننده اون حرکت باشه. ما داشتیم عملیات هایی که تهران تصویر شده، داشتیم عملیات هایی که شیراز حتی تصویر شده، اینا جز تکنیک هایی بوده که این عزیزان تمرین کردن و میتونن پیاده سازی کنن. داشتیم افسرانی که اومدن به جد فریاد زدن، ضمن هم داخل کشور هم خارج از کشور، مثل هولاکو احمدیان که دیدیم که چه صحبت هایی کرد، زیر بار نرفت. همینجور الان هم میبینیم، شاگرداش هم میبینیم که باز با همون سیره، با همون نوع تفکر اومدن بالا. اینا جای امید هست، امیدی هست که ببینید وطن پرستی و حمایت از ملت هنوز در دل نیروهای مسلح ما نمرده، هنوز همشون خودشون رو نفروختن به اشغالگران این سرزمین، و امیدواریم که روزی برسه که هم ملت هم نیروهای مسلح حرکتی رو با هم شکل بدن که سرنگونی پیامدش باشه و نجات ایران. چون هرچی جلوتر بریم جمهوری اسلامی حاضره ایران رو نابود کنه تا خودش بقا کنه و انگلزاده‌اش، به مردم که چیزی نمی‌رسه. امروز باید به این فکر باشیم که حرکت همه سوه باشه، از داخل باشه، و این نوید رو دادن برای پرسنل که خودجوش دارن این حرکت رو میکنن. حالا شما اشاره کردی، هزاران تصویر هست، هزاران ویدیو هست که اینا فرستادن و منتظر پخشش هستن، در حمایت مردم هستن. قطعا اگر رسانه ها حمایت کنن و مردم حمایت کنن، این افزونتر میشه و در توی بستر نیروهای مسلح همگیر میشه. وقتی هم همگیر بشه که ما به سرمقصد منظورمون رسیدیم، یعنی همه ملت ایران باید اون روز شادی کنن که آگاهی به نیروهای مسلح برگشته و دستورات رو به صورت محض اجرا کننده، به صورت کسی که اصلا نمیفهمه بیاد مثلا مثل یک ربات، اینجوری بگم بهتر، تو اقلا اون هموطنی که بیگناه رو میخوای باتون بهش بزنی یا اون مقابلش بیستی درک میکنی، چون خودت هم مثل اون باید بری فروشگاه خرید کنی، مثل اون باید بری خونه اجاره کنی، مثل اون باید بری زندگی کنی تو اون فضا. وقتی که نمیتونی زندگی کنی فرق نمیکنه. اگه اون داره اعتراض میکنه برای گرانی، امروز هم که میبینیم دارن میگن که بنزین باید گرون شه و میبینیم که باید نیروهای مسلح یه تصمیمی بگیرن، وگرنه کشورمون نابود میشه، مردم نابود میشن. خیلی اتفاقاتی میفته که خوشبختانه با این حرکت من فکر میکنم تصمیم گرفتن. جمهوری اسلامی هنوز به فریب خودش داره ادامه میده. مثلا سخنگوی دولت اون خانومه اومده بود صحبت کرده بود که بنزین رو گرون میکنیم، مثلا آفرود سوار نباید بنزین ارزون داشته باشه بره آفرود سواری کنه. خب یکی اونجا ازش نپرسید چند درصد مصرف سوخت کشور توسط اون آفرود سواره؟
بله
اتفاقا باید ازش این سوال رو میکردن که چند درصد مصرف سوخت اون آفرود سواره. میدونید یه چیزایی رو میان اینا بیان میکنن که تو چشم ملت هست و فکر میکنن ملت روش حساسیت داره و مثلا میگن اون بچه پولداری که آفرود، حالا هرچی بچه پولدار یا غیر پولدار آفرود سوار میشه، اون مصرف سوختش مثلا باید گرون باشه. وقتی شما گرون میکنی فقط اون نیست، کامیون شیر هم مصرفش گرون میشه، سوختش گرون میشه، تاکسی هم سوختش گرون میشه، حمل و نقل و باربری و بارکشی و نمیدونم وانت و همه اینا مصرف سوخت تاثیر میذاره. جا به جایی افراد تا محیط منزلشون تا محیط کارشون رفت و برگشتشون تو سوخت تاثیر داره، اساس کشیشون تو قیمت سوخت تاثیر داره، رنج قیمت پایه قیمت های کشور با سوخت تعیین میشه. پس شما فقط اون آفرود سواره رو گرون نمی کنی هزینه زندگیشو، این فشار رو به کل جامعه میاری که همینجور که تا به امروز آوردید آوان 98 هم اون کسافتکاری رو راه انداختید که امروز میان نماینده های خود فروخته 200 هزار تایتون 400 هزار رأیتون حتی به 1 میلیون هم نرسیده، با حداقل آرا رفتن نشستن اونجا صندلی اشغال کردن هم میان اعتراف میکنن که ما آدم کشتیم، یعنی خودشون آدم کشتن در اون، حتی حالا میگفتن ما اصلا نکشتیم، حالا میگن کشتیم، اعتراف میکنن. اینا دست به دست هم داده و ما شاهد این هستیم که داخل نیروهای مسلح این پویش ها داره هی افزایش پیدا میکنه، زیاد میشه.
بله، دو تا نکته رو میخواستم بگم. یکی اینکه در جنگ 12 روزه واقعا مردم ایران غافلگیر شدن، کسی توقعش رو نداشت، فکر نمیکردن که همچین اتفاقی بیفته. مردم ایران واقعا غافلگیر شدن و تو شوک بودن. به نظر من ما چون این خیزش برنامه ریزی میخواد، هیچ برنامه ریزی نبود واقعا برای خیزش، برای همین خب اون اتفاق هم نیفتاد. اما اتفاق خوبی که افتاد اینه که فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی اون شریک دوزا همه حذف شدن و از بین رفتن. در مورد آفرود سوار دارم، به هر حال اینا یک بهانه هایی میارن و آفرود سوارا خب اکثرا شما برین دنبالشون میبینین که یا اون شرکت هاشون یا خود اون کسانی که میرن این کارا رو میکنن باز دوباره وصلن به مقامات، یعنی شریک دوز هستن اکثرا، نمیگم همشون ولی میتونم به جرئت بگم 90
کل
درصدشون.
اونا 1% جامعه هم نیستن.
بله
آفرود
دقیقاً
سوارا،
یعنی میخوام بگم دقیقاً اون اصلا
نمیشن 1% هم
یک
نمیشن،
1% هم نمیشن، شاید 0.1% بشن واقعا
شاید.
بله و عرضم به خدمتت که در خصوص من دیدم که یک واکنشی هم جمهوری اسلامی اطلاعیه هم جمهوری اسلامی داده در فضای مجازی و در همین ببخشید در خود بین نیروهای مسلح یا نیروهای انتظامی داده راجع به اینکه بله همچین، یعنی دیدن که یه همچین پویشی در جریان هست و از طرفی هم یک بیانیه‌ای هم من دیدم که از طرف نیروهای مسلح منتشر شده که ما به زودی شاهد یک خیزش خواهیم بود و بقیه همکاران رو دعوت کردن که به پا خیزن و به هر حال بیان هم شرکت کنن در این حرکت، در این حرکت ملی بهتر بگیم. و عرضم به خدمتتون که این برمیگرده به اینکه ما باید یک وظیفه ملی میهنی بر خودمون، هر فردی باید بر خودش متصور باشه، مخصوصا کسی که به هر حال وارد خدمت نظام میشه یه ارقی داره، یه علاقه بیشتری داره به کشورش که میاد این کارو میکنه، که دوست داره بره در، یعنی سلاح دستش بگیره و کشورش دفاع بکنه، و الان وقت دفاع از کشور هست. در ضمن خواستم فقط اینم این مسئله رو هم عنوان کنم که
من یه توضیح راجع به اون بیانیه بدم خدمتت.
قبل از اون فقط من یه چیز کوچیکی بگم ببینید، شریک دزد یعنی همیشه دزدای اصلی میان یه سری از این نیروهای نظامی رو شریک میکنن با خودشون، و اگر شما میبینید یک فرمانده موافقی دارین که اون داره شما رو تهدید میکنه، اونا رو به چشم شریک دزد و به چشم شریک اشغالگران باید نگاه کنید، مثل همون داستان آلمان نازی و ارتشی های فرانسوی که با نازی ها همکاری کردن. اینجوری همین، بفرمایید شما.
عرض کنم که بیانیه که شما اشاره کردید فقط بیانیه نیست، اونا بیانیه دادن که آقای نیروهای مسلح رو باید فلان کرد بیسار کردن اینا، حالا وعده های دروغ هم دارن میدن، یعنی راجع به حقوقشون دارن صحبت میکنن، افزایش حقوقشون صحبت میکنن، یادشون افتاده حقوق پرسنل کمه، نمیدونم درآمدشون کمه، اینا بارها این کارو کردن، در سالیان گذشته هم این کارو کردن، حتی تجمعهایی هم که شکل گرفته بود از طرف خانواده های نیروی انتظامی و حتی پیشترش خانواده های ارتش هم از این وعده های توخالی و پوشالی زیاد دادن که ما حقوق شما رو افزایش میدیم، ما نمیدونم بهتون میرسیم، ما خون فکر مسکنتون هستیم. تهش میدونه چی شده، تهش رفتن یه مصوبه از ارتش از مجلسشون، حالا بعضا میگن طویله، ببخشید این اصطلاح چون همون هم بیش نیست دیگه، میگیرن میارن به اسم وام میخوان به پرسنل بدن، بعد اون وامه توش هزار جور ایراد هست که وامه شامل خیلی ها نمیشه، تخص میکنن باز دوباره بین همون فرماندهان و سران، هیچی دست پرسنل نمیگیره. در ضمن وامی هم که به پرسنل میدن اینا رو دوباره از زندگی نرمالشون بدبختر میکنه، هی عقبتر میندازه. وام همو اولش میگیرن دو روزه خرج میشه یا میره مثلا برای رهن خونه، حالا رهن خونه رو دادن بعد دوباره باید هم اجاره خونه رو بدن هم قسط وامه رو بدن، یعنی عملا میشه گفت میفتن توی یه تله اقتصادی که برای خانوادهشون جمهوری اسلامی دیده تا اینا مثل یه برده براشون کار بکنن. برده جمهوری اسلامی نباشید، برده این نظام فاسد نباشید، فکر باید کرد که چجوری میشه این یوغ بردگی که اینا میان با مشکلات اقتصادی به گردن نیروهای مسلح میندازن پارش کرد و از بین بردش و تونست آزادانه و آزادگی رو تجربه کرد و پشت ملت ایستاد و زندگی خوب و راحتی داشت. اینا پرسنل نیروهای مسلح حتما مد نظرشون بگیرن.
من فکر میکنم که این آگاهی رو واقعا میتونیم به چشم ببینیم. حالا یک مثال
شروع شده،
بله، از یکی از پرسنل شجاع نیروی نظامی هستش که جدا شده و صحبت میکنه، با هم میشنویم و بعد برمیگردیم.
سلام، بعد از 20 سال خدمت امروز آمدم پادگان و کار رو تمام کردیم، بریم دنبال زندگیمون انشاءالله با امید خدا. خدمتی که 20 سالش بدون هیچ احترامی به پایان رسید، با بی احترامی گفتن دیگه برید خونتون خدا نگهدارتون. بعد از گذروندن دوره های سختی که تو این سازمان دیدم، دوره تکاور، دوره چتر بازی، دوره رز در کوهستان، رز در جنگل، ولی خب و یک عمر ورزش با ناملایمتی خدافزی کردیم در اوج، هنوز ولی چهار ستون بدنم سالمه، خدا رو شکر میکنم. عذرمونو خواستم چون زیر بار حرف زور نرفتیم، خواستم رو اجابت نکردن، منم عطاش رو به لقاش بوسیدم، بخشیدم.
بله به هر حال ایشون گفتن که دیگه به هر حال خواسته هایی ازش داشتن که گفتش که ما زیر بارمون
نه دیگه گفته بود حرف زور
بله.
آره زیر حرف زور نمیرم و اون به قول معروف اون طوق بندگی و بردگی رو در آورده بود با توجه به اینکه تخصصاش ترکاوری و چتبازی و دیگه ورزش و اینجور صحبت ها بوده دیگه، خودتون میدونید دیگه. یک نیروی زبده بوده با 20 سال تجربه به این نتیجه رسیده که باید بیاد بیرون و حالا خوبه خوشبختانه تونسته از ارتش بیاد بیرون و حالا باید ببینیم در ادامه راه چجوری چه اتفاقی میفته و امیدوارم هر روز تعداد این پرسنلی که بدین شکل میان سمت مردم، حالا من نمیدونم این آقا اومده سمت مردم یا نه، ولی کلن زیر بار حرف زور و دروغ جمهوری اسلامی نمیرن بیشتر بشه تا مردم اون راهی رو که میخوان بپیماین راحتتر و بهتر ببین.
به هر حال من شخصا امیدوارم که زودتر نیروهای نظامی دست به کار بشن، به خاطر اینکه فرصت کمه، یعنی کشورمون رو دارن دیگه با شتاب بیشتری ویران میکنن. این خالی شدن بانک آینده زنگ خطریه برای همه مردم ایران، این شروع دومینوی برشکستگی کل بانک های کشور هست. یعنی چی؟ یعنی که دیگه تمام سپرده های شما رو بالا میکشن میبرن به همین راحتی که به همین راحتی و بعدم میگن تمام شد ورشکست شد کشور رو. یعنی الان وقتشه که ما وارد عمل بشیم تا دیر نشده بتونیم کشورمون رو نجات بدیم، آیندهمون رو نجات بدیم، قبل از اینکه ایران رو وارد یک جنگ بزرگ بکنن و ویرانی بیشتر به وجود بیارن، بتونیم کشورمون رو پس بگیریم. و این کار رو نیروهای نظامی میتونن انجام بدن، هم ابزارشو دارن، هم تخصصشو دارن، هم شبکهشو دارن. به هر حال یک نیروی متشکل هست و اون فرماندهان موافقی که هم کنار جمهوری اسلامی هستن شما باید به چشم شریک دوز یا شریک اشغالگر نگاه بکنید. شما سخن پایانی دارین در خدمت هستم.
این بانک ها که گفتین، بانک های نظامی رو هم در چند سال گذشته بود با بانک سپه ادغام کردن که الان بانک سپه هم میگن داره ورشکست میشه، اون شاخصش اومده پایین تر از حدی که باید بیاد. باید کشور نجات داد، اول کشور، بعد ملت، بعد خودتون دیگه، خانواده هاتون. با قول شما تخصص دارن، بله تخصص دارن، کار تشکیلاتی کردن، علم این کار رو دارن، میتونن خیلی کمک کنن به براندازی رژیم، میتونن هزینه های براندازی رو کمتر کنن، میتونن ثبات اجتماع رو داشته باشن، میتونن امنیت رو بعد از تون دورانی که داره براندازی اتفاق میفته برای ملت برقرار کنن، نه در مقابل ملت، در پشتوانه ملت میتونن خیلی کارهایی بکنن که هر چه زودتر کشورمون رو نجات میده. امروز اگه میبینید اخباری مثل تجاوز آقای فلانی به فلان کسک میاد بیرون، یا اخباری مثل عروسی دختر فلان کسکی که 2 سال پیش اتفاق افتاده، اینا همه اخبارهای پوششیه برای شکستهای جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی و یا ناکافی بودنش در عرصه اقتصادی کشور و نابودی کشور، یا تعرض دانشجویان عراقی به دانشجویان ایرانی و زنان ایرانی در سر تا سر ایران، اونجوری که ما پیام گرفتیم در سر تا سر ایران اتفاقا میفته. این اخبار پوششی رو میذارن که مردم با بمباران خبری اینا رو فراموش کنن و ما نباید فراموش کنیم هدف ما براندازی جمهوری اسلامی و ثبات و امنیت به کشور و سربلندی کشور و میهنمونه. سپاسگزارم از شما که این وقت رو در اختیار من گذاشتین که بتونیم راجع به این پویش صحبت کنیم و بتونیم ابعادش رو یه کمی بیشتر برای مردم توضیح بدیم و بازش بکنیم. سپاسگزارم.
سپاس. و برای پایان خواستم توجه نیروهای نظامی رو به خصوص یه بار دیگه جلب کنم به این حقیقت که فرمانده کل قوا، فرمانده کل نیروهای نظامی ایران در جنگ 12 روزه مثل یه موش رفت زیر زمین قایم شد. یادتون باشه این تحقیر نیروهای نظامی ایرانی، یعنی مایه سرشکستگی یه نیروی نظامی باید بشه که فرماندهش یک آخوند بی سواد که نه علمی از مسائل نظامی و جنگی داره، نه جرأت و جربزش رو داره که میره زیر زمین قایم میشه. و این آدم همین آدمی هستش که ایران رو در چنین وضعیتی قرار داد، در وضعیت جنگی قرار داد. این کسی بود که اسرائیل رو تهدید به نابودی میکرد و دائما شاخشونه میکشید برای کشورهای بزرگ. به محض اینکه دو تا هواپیمای جنگی اومدن رو آسمون ایران، نه تنها مدیریت این آدم طوری بود که نه تنها نیروهای نظامی توان دفاع داشته باشن که بتونن این هواپیما رو ساقط بکنن رو هوا، بلکه حتی خودش هم کنار نیروها نبود و رفت قایم شد. این برای تحقیر نیروهای نظامی. یعنی واقعا تمام نیروهای نظامی دنیا به ما میخندن که فرمانده کلتون این آخوند بی‌سواده ترسو است. امیدوارم زودتر به خودمون بیایم و خودمون رو از این وضعیت نجات بدیم. بیشتر از این تحقیر رو تحمل نکنیم. سپاسگزارم از توجهتون. تا دیداری بعد، بدرود.